خیلی خوب یادمه، درست شب 21 ماه رمضان بعد از افطار بود که با سر و صدای بچه ها از پای تلویزیون بلند شدم و رفتم تو کوچه ببینم چه خبره و این سر و صداها برای چیه.
علی پسر مشهدی رضا همسایه روبرویمون چند بچه همسن سال خودش رو جمع کرده بود و داشت برای اونها درباره اجرای رسم جرجرونه همون هومبابایی که هر سال در شب 21 رمضان در ابیان اجرا میشه توضیح میداد. آروم یه گوشه وایستادم و برفاش گوش دادم.
علی رو کرد به یکی از بچه ها و گفت حسین، چون تو صدای خوبی داری و کمی از ماها بزرگتری، میشی میدوندار و سردسته گروه. کار تو خوندن اشعار هومباباییه، بلدی که؟
حسین با غرور و محکم گفت البته که بلدم، هر سال دارم میخونم.
علی گفت خوبه، منم میشم صندوقدار گروه و هرچی همسایه ها و مردم به همون دادن تحویل میگیرم، منظورم آجیل و تنقلاته، بعدم اونا رو بین خودمون تقسیم میکنیم، قبوله؟
بچه ها سری تکون دادن و سه بار صلوات فرستادند و توی کوچه ها به راه افتادند. من هم به دنبالشون حرکت کردم.
بچه ها به اولین خونه محل که خونه احمد آقا بقال بود رسیدن. آروم در زدن و حسین با صدایی بلند و خوش شروع کرد به خوندن اشعار هومبابایی.
منم در حالی که زیر لب اشعار هومبابایی رو زمزمه می کردم به خونه برگشتم.
علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید.
علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست،
علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبکبالی و پرواز.
شبهای ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر به بخششهای مولای متقیان حضرت علی علیه السلام معروفه. در این شبهای معنوی در گوشه و کنار ایران فرهنگ نو دوستی در قالب سنتهای زیبا و پسندیده جلوهی خاص داره.
در شب‌های پرفضیلت ماه مبارک رمضان مردم ایران به رسم نودوستی با پیروی از سیره ائمه معصومان با برپایی آیین‌های مهرورزی به یاری و دستگیری نیازمندان میرن و در منطقه کجور مازندران کودکان در شب‌های قدر که به احیا شو معروفه با پوشیدن لباس سیاه و کاسه های شیر در دست به کوچه و محله ها میرن و مرسی سرائی میکنن.
رهگذرانی هم که نظری دارند نظرشون رو در داخل کاسه کودکان میگذارند و در پایان هم نظورات جمع آوری شده برای اطعام نیازمندان تکمیل و ساخت اماکن مذهبی هزینه میشه.
در ایلام هم رسم بعضی ها در شبهای قدر و احیا برای شادی روح تازه درگذشتگان خروسی رو قربانی میکنند و با گوشت اون غذایی میپزند و همراه پلو در طبقی که به اصطلاح به ساج علی معروفه میذارند و برای نیازمندان میفرستند.
دامداران مناطق کویری استان سمنان هم در روز شهادت حضرت علی علیه السلام شیرهای دامهاشون رو در این روز به نیازمندان و مستمندان میدن و یا برای تهیه افطار و پذیرایی از نمازگزاران به مساجد محل میبرن.
جایت بود خالی به نخلستان کوفه، جستو ندارد کس این سعادت، کعبه ولادت مسجد شهادت، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. دیگر نمی آید صدای دل نشینت، سجاده ادرنگین شد از خون جبینت، خیز و چراغ ویرانه ها باش، با بینوایان گرم عزا باش. مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان.
عزیزان، از سنت زیبای دستگیری نیازمندان در ماه مبارک رمضان به ویژه در شب‌های قدر براتون گفتیم. در ادامه از سنت زیبا و از جنس مهربانی در ماه مبارک رمضان براتون میگیم که جلوه ای از فرهنگ همسایه داریه.
در این سنت زیبا که ریشه در گذشته‌های نچندان دور داره، خانواده‌ها مقداری از غذای افطارشون رو برای همسایه‌های نیازمند میفرستند.
در گذشته در استحبانات استان فارس رسم بود که هر خانواده‌ای که برای سحر غذای اضافی داشت اون رو در یک سینی میگذاشت و چون همه خونه ها از راه روزنه‌ای که در دیوار حیات خونشون درست کرده بودن با هم ارتباط داشتن، اون غذا رو برای همسایه میفرستادن و همسایه اگه اون غذا رو نیاز داشت بر میداشت و اگه نیاز نداشت سینی غذا رو از همون روزنه برای همسایه بعدی میفرستاد و گاهی این سینی چند دست میگشت تا به دست نیازمند اصلی برسه. در این رد و بدل کردن ها بعضی ها هم به اون غذا و خوردنی های دیگه ای اضافه میکردن.
در لرستان هر خانواده در ماه مبارک رمضان به رسم مهرورزی و نودوستی مقداری از غذای افطارش رو برای همسایه خودش میبره که به این رسم زیبا در اصطلاح کاسمسا یا سمسام گفته میشه.
این جلوه زیبای فرهنگ همسایه داری در استان البرز هم به همچه کاسه معروفه. اهالی استان البرز در 30 روز ماه مبارک رمضان مقداری از شیر برنج، حلوا و آش سفره افطارشون رو برای همسایه میفرستن.
در ایلام هم سنت فرهنگ همسایه داری در ماه مبارک رمضان به کاسه همسا معروفه. ایلامی ها قبل از اذان مغرب بهترین و به قول معروف سرگل غذای افطارشون رو برای همسایه‌ای که توان مالی کمتری داره میبرند و اونها رو در سفره پربرکت رمضان خودشون شریک و سهیم میکنن.
در استان کوهکیلوی و بوی رحمت هم هر خانواده‌ای در حد توان و بضاعتش در ماه مبارک رمضان مقداری از غذای افطارش رو برای همسایش میبره که به این رسم زیبا در اصطلاح محلی کاسه بهره میگن.
و اما مرسومترین غذاهایی که مردم این استان در سنت کاسه بهره برای همسایشون میبرند معمولا آبگوشت، آش دوغ، حلوا و آش ماست. البته همسایه ها هم معمولا ظرف کاسه بهره رو خالی بر نمیگردونن و خوراکی و غذایی در اون میگذارند و برای صاحب ظرف میفرستند.
در سیستان هم با آغاز ماه مبارک رمضان سنت حسنه عرک برک رایج. در گذشته در سیستان از هر اجاقی که دود بلند میشد و تا شعایی که دود میرفت خانواده ها مقید بودند کاسه ای از غذای خودشونو برای دیگران ببرن که به این رسم در اصطلاح عرق و برک می گفتن که به معنی آوردن و بردن و منظور از اون آوردن و بردن کاسه غذاست.
البته هنوز هم در سیستان رسمه که در ماه رمضان هر خانه‌ای که برای افطار خانواده خودش غذای گرم مثل گوشت تهیه میکنه یا به اصطلاح محلی دیگ بار میذاره، موقع افطار مقداری از اون رو در کاسه یا بشقابی میگذاره و برای همسایه‌ای که دیگ بار نگذاشته میفرسته.
در شب‌های قدر که به فرموده امام صادق علیه السلام قلب ماه مبارک رمضانی، مقدرات یک سال انسان مشخص میشه.
شب‌های قدر راهی است که میتونیم سرنوشت یک سال خودمون رو یک شبه مشخص کنیم و چه خوبه که با قدر دانستن این شب‌ها و با احترام به همه آداب و آیین‌های معنوی ماه مبارک رمضان از این راه عبور کنیم.
امشب تمام آینه ها را صدا کنید، گاه اجابت است، رو به سوی خدا کنید.
ای دوستان آبرودار نزد حق، در نیمه های شب قدر مرا هم دعا کنید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. عرض ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان قرآن دوستان عزیز، خصوصا مخاطبین گرامی برنامه برنگ خدا. توفیق داریم در این ساعت در خدمت شما هستیم. امروز هم بر سر سفره آیه 8 به بعد سوره مبارکه صف هستیم با صدای استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی که میدونید یک حزن خاصی در سبک قرائتش داره. بشنویم آیه اول رو.
یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
همواره در جامعه به دنبال این بودن که بدکاران به دنبال این بودن که نور خدا رو خاموش کنن، مردم رو نسبت به ارزش‌های متعالی، آموزه‌های دینی، گرایش‌های فطریشون اینها رو منصرفشون کنن. این رو قرآن اسمش رو نور الله می‌ذاره. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. فضای نورانی آموزه‌های دینی و جامعه ارزشمند و اخلاق و تزکیه و معاشرت حسن و اینا رو میخوان با انواع شبهات تیره و تار کنند. یریدون لیطفئوا، میخوان نور خدا رو خاموش کنن، تیره و تار کنن. اما والله متم نوره، ولی خدا میخواد که این دین نورانی تابنده و پاینده بمونه. خدا هست که نور خودش رو تتمیم میکنه، کامل میکنه، به اتمام میرسونه. خدا نور خودش رو رها نمیکنه. ولو کره الکافرون، هرچند بیدین ها خوششون نیاد، چیزی در برابر اراده الهی قوام نداره، دوام نداره. این که میفرماد ولو کره الکافرون، که آیه بعد هم میفرماید ولو کره المشرکون، میخواد بفرماد مهم نیست برامون، حتی اگه همه عالم هم دست به دست هم بدن، اما والله متم نوره. خدا به دنبال ابقاء و اتمام و تکمیل دین خودش هست. این آیه اول. آیه بعد رو بشنویم. دو تا برنامه در صدر همه برنامه های انبیا علیهم السلام بوده دیگه. یکی این که نشانه های هدایت رو برای انسان ها می آوردن، حالا گاهی اون نشانه معجزه بوده، اخلاق حسنه خودشون بوده، گاهی هم دین الحق، یعنی یک برنامه درست و جامعی از زندگی، تعریف درست از زندگی در قالب یک برنامه عملی و اجرایی. اسم این رو دین میذاریم. هو الذی ارسل رسوله بالهدا. هو الذی ارسل رسوله بالهدا. خدایی که نور خودش رو به اتمام میرسونه، تابنده و پاینده نگه میداره همیشه، خدا همون خدایی است که رسول خودش رو فرستاد با دو ویژگی: یک بالهدا، نشانه های راهنما، و دین الحق، یک برنامه درست و جامع از زندگی. چرا؟ لیظهره علی الدین کله، برای اینکه اسلام رو و این دین حق رو برتری بده بر تمام دینها. ولو کره المشرکون، حتی اگه بت پرستا و دنیا پرستا کراهت بدارن، بدشون بیاد. البته یه نکته ای اینجا عرض کنم و اون اینه که میدونید کلمه ادیان یه غلط مصطلح هست، یک غلطی که در زبانها زیاد گشته. یعنی ما دو تا دین نداریم، بگن مثلا تثنیه بردار باشه دو تا دین. وقتی دوتا نداریم طبیعتاً جمع هم نداریم. ادیان کلمه درستی نیست. حالا اگر در یک نوشته یا در یک مقاله در حال خوندن میگن اشکالی نداره، ولی خواستم بگم از لحاظ لغت ادیان درست نیست. چرا؟ قرآن از یه طرف میفرماید لا نفرق بین احد من رسله، یادتونه که در سوره مبارکه بقره تمام پیامبران ما یک حرف واحد رو میزنن و زدن. در یه آیه دیگه میفرماد ان الدین عند الله الاسلام، اساسا دین نزد خدا، یعنی جایی که صادر شده، فقط اسلامه. بعد از زبان حضرت یوسف، از زبان حضرت ابراهیم، حتی از زبان حضرت عیسی علیه السلام میفرماید ما مسلم هستیم. نمیخوام بگم دین اسلام، مسلم هستن. پس اساسا یک دین بیشتر وجود نداره. لیظهره علی الدین کله، تا اسلام رو بر همه گرایش ها، همه فرقه ها، همه مکاتب منحرف و باطل اظهار بده، برتری بده. ولو کره المشرکون. آیه بعد خیلی زیبا و خیلی دلپسند شروع میکنه، بشنویم. یظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون.
أدلكم على
الله اکبر. خطاب مهرورزانه رو ببینید چقدر زیبا. مثل اینکه یک پدری به فرزندانش میگه دلبندانم، عزیزانم، یا ایها الذین آمنو. چقدر خطاب قشنگه. ای گرامیان، ای مؤمنان، ای خدا باوران، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید من شما رو راهنمایی بکنم به یک تجارت، به یک معاملهی به تعبیری که شما رو از عذاب دردناک و زجر آور نجات بده؟ این شیوه تربیتیه دیگه. پس ببینید صدر آیه فرمود دلبندانم، عزیزانم، من به شما مهر میورزم، یا ایاللزین آمنو. و بعد میفرماد هل ادلکم. این یه شیوه تربیتیه، یعنی از خود مخاطب بپرسید میخوای یه چیزی بگم به نفعت باشه، دوست داری یک راهنمای خوبی رو در اختیارت قرار بدم، هل ادلکم، میخوای راهنماییتون کنم. بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل، بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد. آیا میخواید شما رو به یک تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب زجر آور نجاتتون بده؟ خب چند تا نکته رو پشت سر هم میشماره. میفرماید شما 5 تا کار انجام بدید، من هم 5 تا مژده و بشارت و پاداش براتون دارم. اول تؤمنون بالله، باور قلبی به خدا داشته باشید. جالب اینه که کلمه تؤمنون مضارع هم هست، یعنی به تعبیر علما میگن اخبار از انشاء مهمتره، فصیح‌تره. یعنی نگفته آمنو، ایمان بیارید. میفرماید مؤمنین، اولین کار اینه که باورهای قلبی که به خدا دارید، یعنی استمرار توشه. یک تؤمنون بالله، دو و رسول، باورتون به پیامبر. این دوتا. بقیه این عبارات رو هم بشنویم. خب این نکته اول و دوم رو شنیدیم. تؤمنون بالله و رسوله، باور قلبی به خدا و به پیامبرش. سوم تجاهدون، باز فعل مضارع هست، یعنی و اینکه می جنگید. این در حقیقت داره عظمت جهاد رو بیان میکنه که مؤمن واقعی کسیه که به موقع اهل جهاد هم هست. این نکته سوم، جهاد در راه خدا. حالا خود جهاد میفرماید دو نوع هست که ما اسمشو 4 و 5 میذاریم، یعنی مطلب 4 و 5، به اموالکم و انفسکم. این جهاد و این مبارزه گاهی با اموالتونه، با مالتونه، با ثروتتون هست، گاهی با جونتون هست. خیلی وقتها خوب در بعضی از آیات انفس مقدم بر اموال شده. اول میفرماد اول با جانتون، سپس با مالتون در راه خدا قیام کنید و جهاد کنید. خب تؤمنون بالله 1، و رسولهی 2، و تجاهدون 3، به اموالکم 4، و انفسکم 5. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت ذل
ذالکم خیر لکم، این برای شما خیلی بهتر. ان کنتم تعلمون، اگه به برکات جهاد پی ببرید، اگه به برکات ایمان به خدا و رسول پی ببرید. خب 5 نکته هم به عنوان پاداش به مؤمنین اگر وارد این تجارت بشن مژده داده. یغفر لکم ذنوبکم، اگه این کار رو بکنید، اگر چنانچه ایمان بیارید، جهاد کنید، خداوند گناهان قبل شما رو میبخشه. و یدخلکم جنات، این نکته دوم، شما رو در یک باغهای پر از درخت وارد میکنه که البته جویهای و انهار و نهرها و چشمه های زیادی هم اونجا جاری هست. این دو. سوم، و مساکن طیبه، یعنی خانه های پاک و باصفا، که البته اولا که خود مساکن موضوعیت داره، یعنی گاهی یه باغ هست، زمین هست، اما بنا توش نیست. اینجا میفرماید مساکن. دوم نمیگه بیوت، دقت بفرمایید، نمیفرماید بیوت، چون مساکن جایی است که آدم سکنا پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. و سه، جنات عدن، نمیگه جنات خالی، اون قسمت بالا بود که فرمود جنات تجری. نکته سوم فرمود و مساکن طیبه فی جنات عدن، این نکته چهارم و مژده چهارمی بود. خداوند مسکنهای با صفا و پاکیزه رو به شما خواهد داد. کجا؟ در باغهایی که همیشه سرسبز خواهد بود. ذالک الفوز العظیم، این کامیابی بزرگ است. آیه بعد رو بشنویم.
و مساکن طیبتا فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم و اخرى تحبون نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین.
الله اکبر، الله اکبر. و اخرى تحبونها، یه پاداش دیگه هم که دوستش دارید ما براتون در نظر گرفتیم، که البته این بشارت و پاداش پنجم خواهد بود. ببینید معمولا آدم ها دنبال نتیجه عینی هستند، یا به قول امروزی ها میگن کف میدون، یه چیزی رو ببینن، اونی که دوست دارن اینه، یعنی یه چیزی رو مشاهده بکنن. قرآن میفرماد و اخرى تحبونها، غیر از این که وارد بهشت میشید و مساکن طیبه، و اخرى تحبونها، اون پنجم چیه؟ نصر من الله و فتح قریب، کمک خدا و پیروزی نزدیک، نصرت علمی، نصرت سیاسی، نصرت نظامی. ما اینا رو برای شما در نظر گرفتیم. مردمی که با باور قلبی و مجاهدت‌های مالی و جانی خودشون پای کار ایستادن، قرآن میگه ما اون مجموعه و اون نظام رو به فتح مکه ها میرسونیم. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. بله، همه اینها رو به مسلمین بشارت و مژده بده، بهشون بگو که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمیکنه. ان شاء الله همه شما جزء همین افراد و مؤمنینی باشید که با خداوند وارد تجارت پر از سود و منفعت بشید. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا باشید. یا علی.